أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث این بود که خطابات شفاهیه آیا مختص به مشافهین است و اگر بخواهیم سرایت بدیم به غیر مشافهین دلیل دیگری میخواهد، مثل قانون مشارکت. یا این که نه، دلیل من اول الامر هم مشافهین رو میگیرد، هم غایبین را، حتی هم معدومین را. نه به عنوان حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. تمسک به اینم نکنیم، خود دلیل جوریش که هم غایبین رو میگیرند هم معدومین رو. بالاخره مشهور در میان اصحاب این شد که خود دلیل عامه، در حالی که خطاب عامه. هر کسی در این باره حرفی زد، ما تبعا لاستاد عزیزمون حضرت امام یا استاد عزیزمون آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه ما گفتیم که این خطابات همه علی سبیل قضایای حقیقی است و علی سبیل قضایای حقیقی معناش اینه که در مقابل قضایای طبیعی، در مقابل قضایای خارجی، معناش اینه کل ما وجد فی الخارج و یصدق انه مکلف تکلیف مال او. یا ایها الناس، این معناشه که آقای بروجردی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرمودن من باب المکاتبه. همینجور که مکاتبات ما، هر که اون مکاتبه رو بخونه میشه مخاطب. در ما نحن فی هم همینه، هر که مکلف باشه خطاب پیغمبر اکرم راجع به اونه. و احتیاج به این که ما خطاب را مختص به مشافهین بکنیم، بعدش هم با قانون اشتراک تکلیف یا قانون خاتمیت بیم جلو، احتیاج به این حرف نداریم. دیگه با اون حرفایی که زده شد خیلی احتیاج به گفتن نیست. اون چه هست اینه. حالا اصلا این بحث ما ثمره دارد یا نه؟ معمولا ثمره نداره. خیلی شانس پیدا میشه یه ثمره ای برای این قول درست بکنیم. و الا حالا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، شما بگید مال مشافهینه، با الغاء خصوصیت میاریمش با قانون مشارکت، میاریمش از نسلی به نسلی تا روز قیامت. یا این که بگید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله از باب قضایای حقیقیش و نحوه خطابات عام الی یوم القیامه است. نتیجه ازش بگیریم نمیشه، اما بعض اوقات یه نتیجه پیدا میکنه. کجا؟ اونجا که ما نتونیم اون قانون مشارکت رو بیاریم. و در قرآن هست، در روایات اهل بیت هم هست، بعض اوقات خطاب خاصه. مثلا یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء ان کنتن تردن الله حیات الدنیا و زینتها فتعالی ببخشید این ندارید. یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتع کن و اصرح کن سراحا جمیلا. به زنهات بگو اگه میخواید تجمل گرایی کنید دیگه نوبت میرسه به طلاق، و طلاقی که اونقدر مکروهه برای شما میشه جاهل. بعدش هم میفرماید که اگرم پیغمبر رو میخواید، خدا رو میخواید، تجمل گرایی موقوف، باید ساده زیستی بکنید، اما پاداش شما هم اینه، هر ثوابی بکنید ثواب شما دو برابره. چنانچه اگه گناهی بکنید گناه شما هم ضعفین، گناه شما دو برابره. آیا میشه القاء خصوصیت کرد؟ آیا میشه از باب قضایای حقیقی اینجا رو درست کرد؟ هر دو مشکله. بخوایم از باب قانون اشتراک بیایم جلو، مشکل انسان بگه که قانون اشتراک به ما میگه هر زنی اگه تجمل گرایی کرد طلاق جایزه، و اگرم منصوب به یه شخصیتی باشه گناهش دو برابره، ثوابش هم دو برابر. بعضی از بزرگان گفتن، مخصوصا راجع به سادات گفتن، دیگه زن و مرد هم فرق نیذاشتن، به هم راجع به همه سادات گفتن که این خطاب پیغمبر اکرم به ضراری زهرا میخوره. بعضی هم بالاتر رفتن گفتن همه طلبه ها، همه علما اگه ثواب بکنن ثوابشون دو برابره، اگه گناه بکنن گناهشون دو برابره. بعضی ها گفتن حالا آیا با قانون اشتراک بیم جلو میشه؟ مشکله. آیا با اون قانونی که گفتیم قانون علی سبیل قضایای حقیقیه، اونم مشکله؟ لذا معمولا اینجا نتیجه گرفتن، گفتن که قانون اشتراک بله و تمسک به عام نه، پس این بحث ما نتیجه داره. اما روی عرضی که من کردم که آقا قانون اشتراکش هم مشکله، ما چجوری با قانون اشتراک بتونیم درست بکنیم بگیم که هر که مربوط به پیغمبره اگه ثوابی کرد دو برابره، اگر گناهی کرد دو برابره. دیگه اگرم بد زنی باشه، بد مردی باشه، طلاقش طوری نی که راحت نداره. اگر بتونید این قانون اشتراک رو درست بکنید در ما نحنفی، بحث نتیجه دار میشه. اون وقت یه حرف دیگه هم تو مسئله هست، این که اگر ما قانون اشتراک نداشتیم، خب با همون علی سبیل قضای حقیقی که گفتیم با الغاء خصوصیت درستش میکنیم، میگیم زنای پیغمبر که نتیجه خصوصیت نداره. این برای اینه که منصوب به پیغمبر اکرمه. وقتی منصوب به پیغمبر اکرمه، گناهش دو برابره، ثوابش دو برابره، طلاقش هم اگه بد شد جایزه. خب وقتی چنین باشد دیگه زن پیغمبر منصوب به پیغمبر همینه، طلبه منصوب به پیغمبر همینه، سادات منصوب به پیغمبر همینه. که یه روایتی هم داریم از امام صادق سلام الله علیه که یه کسی که نسبت فوق العاده دوری، نسبت نسبی هم نبود، سببی بود، این کار بیجا کرده بود، یعنی کار بیجاش این بود، اومده بود ایستاده بود تو صف برای اینکه از منصور دوانقه پول بگیره. حضرت رسیدن بهش گفتن که الحسن لکل احدن حسن و منکه احسن لمکان کمنا و القبیح لکل احدن قبیح و منکه اقبح لمکان کمنا. و وقتی چنین باشد دیگه همین گفته امام صادق طلبه رو میگیره، حسابی میگیره، سید رو میگیره، مخصوصا زن سید رو حسابی میگیره. بگیم آیه شریفه هم یا ایها النبی قل ازواجک، این ازواجک یعنی یا ایها النبی قل لانصارک، زوج خصوصیت نداره. و اگر این رو بگیم، این بهتر از قانون اشتراکه. قانون اشتراک اصلا نمیاد اینجاها، این بهتر از قانون اشتراکه، اما تمسک به عام هم نکردیم. تمسک به عام نمیشه کرد برای اینکه نمیدونیم عمومیت داره یا نه. ظاهر خطابم اینه که مال زنهای پیغمبره، بخوایم علی سبیل قضای حقیقی درستش بکنیم نمیشه. اما با قانون نسبت و الغاء خصوصیت از ازواج به هر که نسبت به پیغمبر داره، ظاهرا بهتره. علی کل حاله یه نتیجه معتنابهی ما از این بحثمون بتونیم بگیریم علی ظاهر نمیشه، برای اینکه اینها نتیجه میخوان بگیرن که اگر مختص به مشافهین باشه دیگه خواه ناخواه دیگران رو نمیگیره، با الغاء خصوصیت و قانون اشتراک و اینا باید بیام جلو. و اما اگر عام باشه معدومین و غایبین رو میگیره، احتیاج به قانون اشتراک هم نداریم. جوابش اینه، این آیه شریفه رو الان خوندم، این آیه شریفه مشهور در میان اصحاب عامه، عمومیتش رو از کجا استفاده میکنند؟ از همین که ازواج خصوصیت نداره. علی سبیل قضای حقیقی که ما گفتیم نمیشه اینجا حاوی ها. ازواج خصوصیت نداره. این ازواج از باب مثال زن پیغمبر با دختر پیغمبر با اون زنهای سادات اینا همه مثل هم. بعضی از بزرگان یه قدری بیشتر جلو اومدن گفتن که هر کسی که کارش رفتار و کردارش ضرر به پیغمبر یا نفع برای اسلام پیغمبر داشته باشه این هم میگیره. مثلا یه مسلمان چهره اسلام را پیش دیگران دیگرگون بکنه، به واسطه ظلمش، به واسطه گناهش چهره اسلام را، چهره پیغمبر اکرم را که جور دیگری وانمود به دیگران بکنه. گفتن اینم میگیری، چون که منسوب به پیغمبر میشه گناهش میشه دو برابر، ثوابش میشه دو برابر. و ازواج از باب مثال، نه از باب خصوصیت. دیگه تمسک به عام بشه همینه، تمسک به این الغا خصوصیتی که عرض کردم و از باب مثال صحبت همینه. اگر قانون اشتراط هم باشه مثل هر رجل و یشب و بین الثلاث و الاربع و المرأت و ایزن کذاله همینه. خیال نمی کنم بشه یه نتیجه حسابی از بحثمون بگیریم، اما خوب حالا علی کل حالین ولی ما مختصرش کردیم، اما میدونید مرحوم آخون این بحث رو خیلی مفصل این طرف و اون طرف زدند تا بتونن درستش بکنن. ازا میشه بحث علمی و بحث علمی مسلم فائده داره برای اینکه شما را مجتهد بکند انشاءالله. اینم این بخش. بخش دیگری که باز نتیجه علمی نداره اما از نظر ادبیات خیلی بخش مهمی است و اون اینه که اگر ما از خارج یه قضیه ای رو بدانیم اما ندانیم که تصرف در عام باید بکنیم یا تصرف در خاص، چه باید گفت؟ مثالی که زدن اینه که و النساء یتربصن ثلاثة قروء یا و المطلقات یتربصن ثلاثة قروء و ازواجهن احق بردهن. زن باید عده نگاه بدارد سه طور، مثلا حالا مشهور شده سه ماه، اما شوهرش در عده مقدم است بر دیگران. خب گفتن این و بحولتهن احق و بردهن مربوط به طلاق رجعی است نه مربوط به طلاق باین یا طلاق قول مبارات، اون که حق رجوع نداره. حق رجوع در عده مختص به شوهره، اونم شوهری که طلاق داده باشد به طلاق رجعی. خب حالا ما میدونیم مسئله را، از جاهای دیگه مسئله رو به دست آوردیم که طلاق رجعی که شوهر میتوانه در عده رجوع کنه. حالا این آیه شریفه آیا تصرف در عام بکنم؟ بگم این و المطلقات یعنی رجعیات، یا تصرف در ضمیر بکنم و ضمیر که میگه که و بعولتهن یعنی بعول بعضهن، همه شوهرها نه، شوهرهایی که زنهاشون در طلاق رجعی باشن، که از بعولتهن از این ضمیر اراده کنم بعض را نه کل را. اگر از ضمیر اراده بکنم بعض را نه کل را، عام با به حال خود باقی. اگر تصرف در عام بکنم ضمیر حسابی به بعض میخوره، تصرف در ضمیر نکردم. کدوم اینها مقدمه؟ مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه تو کفایه رو قاعده خودشون میان جلو، میفرمایند که ما نحن فی، اگر تصرف در عام بکنیم این اشکال نداره، برای این که مراد مولا را از عام میفهمیم چیه. اما اگه تصرف در خاص بکنیم ضرر به اصالت الحقیقه میرسه، میزنیم و این در کیفیت مراده، این ضمیر نمیدونم در چی استعمال شده. و اذا دار الام بین این که در مراد شک، در مراد یا کیفیت مراد، ما گفتیم این عناوین ثانویه وضع شده برای مراد نه کیفیت مراد. مرحوم آخوند در کفایه 7-8 جا این فرمایش رو گفتن، من جمله چند روز قبل اگر یادتون باشه که گفتن اصالت العموم وضع شده برای این که مراد مولا رو به دست بیاره، رفع شک در مراد بکنه. اما اگر مراد معلوم باشد کیفیت اراده معلوم نباشد، گفتن اصالت العموم نداریم. لذا اینجا میفرماید اصالت العموم و اصالت الحقیقه هر دو وضع شده برای به دست آوردن مراد مولا، نه به دست آوردن کیفیت اراده مولا. و حیث این که اگر تمسک بکنم به اصالت العموم درست میشه، یعنی دست به عموم نزنم و بگم که عام ما مراد از مولا رجعیاته. اما اگر تصرف بکنم در ضمیر در کیفیت مراده، این ضمیر نمیدونم در بعض استعمال شده یا در کل، میفرماید اصالت العموم به حال خود باقیه و تصرف بکن در ضمیر و بگو ضمیر یا استخدامه یا مجازه در اسناده، در اسناده. خلاصه حرف مرحوم آخونده. مرحوم آخون اولم که وارد میشن میفرماین بحث ما اونجاست که دلیل منفصل باشه، و اما اگر دلیل متصل باشه میگن نه در اینجا مسلمه عام ما تخصیص میخوره. ما به حرف آخون اشکال داریم. اشکال اولمون سابقا چند روز قبل گفتم، الانم میگیم که آقا این عناوین ثانویه، این اصول عقلائیه، اماره هم هست، مثبتاتش هم حجته، وضع شده برای رفع شک، برای رفع شک گاهی در مراد، گاهی در کیفیت مراده. و اختصاص دادنش تا موقعی که دلیل نداشته باشیم دست به این اماره نمیشه زد. مسابقا اینجور میگفتیم، الان هم به مرحوم آخون همینه میگیم، میگیم آقا این مراد و کیفیت مراد فرق میکنه، لذا ما نحن فی هم اصالت العموم داریم هم اصالت الحقیقه، این دوتا با هم می جنگن، این دوتا با هم معارضن، و خود مرحوم آخون آخر کار قبول میکنه اگر با هم معارض باشن مجمل میشه. ولی ما راه دیگه داریم که فردا در باره شرط میزنیم از اجمال درش بیاریم، ولی مرادم اینجا این حرف مرحوم آخون که اگر این اصول عقلائیه راجع به کیفیت مراد باشه این اصول جاری نیست، این یک ادعاست. وقتی که بریم تو میان عقلا میبینیم اصالت العموم، اصالت الاطلاق و اصالت الحقیقه، یه قدری برو بالاتر قاعده ید، قاعده فرا، قاعده اصالت الصحه، همه اینا در وضع شده برای این که رفع شک بکند برا ما. حالا شک ما گاهی در اینه که مولا چه اراده کرده، گاهی هم شک ما در اینه چجوری اراده کرده، و ما تخصیص بدیم دلیل میخواد، دلیل نداریم. این یه حرف ما به مرحوم آخونده، یه حرف ما به مرحوم آخون باز همینه که آقا این چه فرقی میکنه بین متصل و منفصل؟ اگر نمیشه در متصلش هم نمیشه، اگر میشه در منفصلش هم میشه، و ما بگیم که در متصل حتما تخصیصه. میگیم چرا؟ بله؟ چرا دیگه؟ همونه دیگه، برای اینکه این بعولت هون حق و برد بهن در یه آیه دیگه هم اومده که مرحوم آخون مندس توسط بکنه همینه، بل متلقات بعولت هون حق و برد بهن، باز همینه میگیم زمیر متصله، میگیم این متلقات مراد رجعیاته یا همه متلقات؟ اگر بگی همه متلقات اصالت العموم داریم، اما از اون طرف هم میدونیم که مراد رجعیاته، پس باید حق و برد دهن را بگیم که مراد او برده، مراد او مجازه، ضمیر استعمال شده یا حقیقت ادعاییه بالاخره استخدام در ضمیره. خب در اون آیه که منفصل بود همین بود، در آیه هم که متصله باز همینه، این که ما یقین داریم به ایشون فنود بلا اشکال، بلا اشکاله که در متصلش اصالت العموم داریم، تخصیص میخوره، اصالت العموم تخصیص میخوره، و اما در اون نه، علی ظاهر تفاوت نداره. اگر گفتی در متصل در منفصلم میگی، اگر در منفصل نگی در متصلم نمیگی، و این که متصل آری منفصل نه ظاهراً و چی برش نداره. متصل و منفصل نداره دیگه، و هم که عرض میکنن این کلمه والمتلقات میدانیم که بعضی از متلقاته، نه همشون. وقتی میدونیم یعنی میدونیم رجعیاته، اگر اصالت العموم دستش نزنیم باید ضمیر دستش بزنیم، اگر ضمیر رو دست نزنیم باید عام رو دست بزنیم. متصل باشد همینه، منفصل هم باشد همینه. این که در متصلش حتما تخصیص میخوره اصالت عموم نداریم، اما در منفصلش اصالت عموم نداریم، اصالت الحقیق هم نداریم، علی ظاهر وجهی نداره. اگر بتونید یه وجهی براش پیدا کنید دیگه فردا هم وجه رو بگیم. نمیدونم چرا جلسه یه گیج ماننده، برای اینکه بحث خیلی مشکل نیست، اما مثلی که یه بحث فوق العاده حرکت جوهره ملا صدرا دارم میگم، بحث جلسه رو اینجور میبینم. بنابراین تقاضا دارم که روش فکر بکنید، حتما مطالعه کفایه رو بکنید و این فرمایش مرحوم آخوند و وچش رو درست بکنید تا فردا من خودم وچش رو بگم، حرف مرحوم آخوندم از شما استفاده کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.